الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد این که آیا معادن جزء انفال هستند یا نیستند، اقوال فقها را نقل کردیم. عرض کردیم که در این بحث دو دست روایات داریم. یک دست روایات میگویند که معادن جزء انفال هستند، دسته دیگر از روایات میگویند که معادن متعلق خمس هستند و جزء انفال نیستند. ما هر دو دست روایات را خوندیم. الان میخواهیم جمع بین این روایات را خدمت عزیزان بیان کنیم. جمع بین روایات به تفصیل هست. باید در بحث معادن قائل به تفصیل بشویم. توضیح تفصیل به این صورت است که اگر چنانچه معدنی به زبان فارسی یا معدنی به زبان عربیش در زمینی بود که اون زمین مالک شخصی دارد و در ضمن معدن هم معدن ظاهره بود، مثل ملح، کسی زمینی دارد، آب و سیل میاد، زمین رو تبدیل به نمک می کند. در اینجا این معدن جز انفال محسوب نمی شود، بلکه متعلق خمس و به تبع زمین مالک زمین مالک چنین معدنی هم هست. حتی اگر بنا بشود زمین را بکند، در حد معمول عرفیش هم اگر بکند مشکلی ندارد. در حد معمول عرفیش، مثلا به اندازه 10 متر، 5 متر، 15 متر بکند، باز هم از نظر عرف می توانیم بگوییم که چنین معدنی تبعیت از ملکیت زمین می کند. ولی اگر در چنین زمینی معدن باطنی وجود داشت، مخصوصا اگر اون معدن نفت و گاز و امثال اینها باشد، به گونه ای که باید به اعماق اعماق زیادی از زمین رفت تا این گونه معادن را استخراج نمود، بر اساس فهم عقلا، بر اساس فهم عقلا این گونه معادن داخل در ملک شخصی محسوب نمی شوند. در نتیجه از مصادیق مالا رب لها می شوند. از مصادیق مالا رب لها می شوند. بله؟ بارک الله. که در روایات که دیروز خوندیم، جلسات گذشته خوندیم، یکی از مصادیق انفال چی بود؟ مالا رب لها، چیزی که صاحبی ندارد.
یعنی چون روایت علی ابن ابراهیم میاد، این روایت هفتمانی که امروز
خوندیم
رو تخصیص
میدارد. در اینجا از نظر عرف عقلا، خوب دوستان دقت کنید، از نظر عرف عقلا چنین معادنی در هیچ کجای دنیا با خارج از دین چنین معادن رو ملک شخصی حساب نمی کنند، بلکه ملک دولت و نظام و حکومت حساب می کنند، یعنی جزء انفال محسوب می شود. بله عوارضی دارد، اینجا حکومت باید رضایت صاحب اون زمین یا صاحب اون خانه را، رضایتش باید به جا بیاورد برای ورود و خروج، اون چیزی دیگه میشه، ولی دیگه جزء انفال محسوب میشود. آفرین آفرین، میخواستم همین بگم، آسمانش هم همینطوره، مالک این زمین، مالک این خانه نسبت به فضا در حد فهم عقلا مالکیت دارد. زمینی دارد 200 متر 500 متر کمتر بیشتر، میخواد خانه بسازد، از نظر عرف عقلا تا 5 طبقه تا 10 طبقه تا 20 طبقه تا 30 طبقه هی میتواند جزء باشد، ولی 500 متری 1000 متری در هیچ کجای دنیا نمیگن مالکش صاحب این خانه است. ولذا بر طبق قوانین و مقررات هواپیمایی که تمام دول جهان این قوانین را پذیرفتند و امضا کردند که این مقررات را رعایت بکنند، در هیچ قانونی نیست که بگوید هواپیما اگر از بالا سر منزل شما رد شد تجاوز به حریم شما کردند، ابدا چنین چیزی وجود ندارد. چرا؟ چون خیلی در سطح بالا هواپیما، اون میزان مورد استفاده از هوا و یا از تخوم الارض یا حدی دارد، عرفا اون حد رو میگه جزء حریم شما و تبعیت میکند از ملک شما، ولی خارج از آن دیگه میشود مصداق لا رب لها که میشه جزء انفال. اما اگر چنانچه عرض کنم خدمت شما، اراضی معادن در اراضی مواد بود، همون گونه که اراضی مواد خودشون جزء انفالند، معادن اونا هم جزء انفال میشوند، سواء کان معادن باطنه و یا معادن ظاهر، فرق نمی کند، اینا جزء انفال. اما اگر اراضی باشند که با خیل و رکاب فتح شده باشند و معادن در آن اراضی که مفتوح الانوه هستن وجود داشته باشد، اون اراضی ملک همه مسلمین هست، در نتیجه معادن ظاهره و باطن هم می شود ملک مسلمین،
می شود ملک مثلا معدن بستگی به زمین داره در
حد. بله آره آره بسرم بده تکمیلش بکنم. در اینجا مسلمان و کافر می توانند برند استخراج کنند، منتها باید قوانین حاکم بر مسلمین را رعایت بکند. آره، یعنی قوانینی که اون دولت اون حکومت دارد باید قوانین را رعایت بکند، بر طبق اون قوانین باید استخراج بکند. ما تا یه بحث مفصلی است که بین فقها در چنین اراضی اگر رفت معدنی را استخراج کرد، مسلمان باشد مالک می شود، غیر مسلمان باشد چطور؟ اونها مالک می شود؟ در اینجا کافر مجبور خمس را پرداخت بکنند، باید خمسش را پرداخت کنند، چون که مسلمان باید پرداخت کنند. من تو در مورد ملکیت کافر اختلاف نظره، البته نه کافری که خارج از محدوده مسلمین ها، اون که اصلا نمیتونه، هیچ دولتی نمیپذیرد اون را. اونایی که در ذمه حکومت اسلامی هستن منظور هست.
غیر کافر هم که خارج باشه
نه،
غیر کافر هم باشه خارج باشه
هم بارک الله همینطوره. بله بله درسته، البته در زمان کنونی اینطوره، ولی ممکنه انشاءالله یه تمدن اسلامی بزرگی بنیانگذاری بشه که این تمدن بزرگ تمام سرزمین های مسلمین را زیر یک پرچم در بیاورد، اون حسابش فرق میکنه. بحرین مثلا فرض کنید، بحرین البته با خیلی رکاب نبه، سرزمین عراق و سرزمین شام که با خیلی رکاب بوده، سرزمین مصر که با خیلی رکاب بوده است، اینها را اون موقع دولت واحده بر مجامع مسلمین دیگه چون مرزها برداشته می شود، می تواند عائدات این معادن را در حوائج کل مسلمین مصرف کند، ولی فعلا به دلیل این مرزکشی هایی که الان بعد از اون جنگ جهانی معروف بین کشورها صورت گرفت، نه الان دیگه نمی شه فعلا این کار کرد، ولی بعدها شاید این قانون رو بتوان تغییر داد. حالا فعلا ما در این عرض زندگی میکنیم دیگه، فقاهت ما باید مربوط به این عرض باشه. اما در صورتی که اراضی بدون خیل و رکاب فتح بشوند، اگر اراضی بدون خیل و رکاب فتح بشوند، این اراضی ملک امام هستند، امام مالک اونها محسوب می شود، امام مالک اونها محسوب می شود. اگر کسی بخواد، چه معادن ظاهره چه معادن باطنه فرق می کند، اگر کسی بخواهد استخراج کند، دو جور است، یا امام معصوم مبسوط الید است، حکومت در دستشه، خب باید طبق قوانین و مقرراتی که امام برای حفظ و نگهداری چنین اراضی وضع کرده است باید رعایت بشه. اما در زمانی که امام مبسوط الید نباشد، زمان هم زمانی است که چنین اراضی تحت سیطره حکومتی نیست، در این صورت بر طبق روایات موجود هر کس میتواند برود از معادن چنین سرزمین های معدن استخراج کند، خمس اون رو پرداخت میکند، مالک ما بقی میشود، مالک ما بقی میشود. تفصیلی که ما در اینجا دادیم خدمت عزیزان یه مقداری با تفصیل دو تفصیل گذشته در میان اقوال فقها فرق دارد. گفتیم در ارتباط با معادن چهار قوله دیگه، درست شد؟ یه قولی است که معادن مطلقا جز انفال نیست، قول دوم این که معادن مطلقا جز انفال هست، قول سوم تفصیل بود، قول چهارم هم تفصیل بود. این تفصیلی که ما در اینجا دادیم خدمت عزیزان، عرض کنم خدمت شما، یه خورده یه مقداری فرق میکنه با اون تفصیل های گذشته. خب تا اینجا ما علاوه بر موضوع شناسی که معدن به چه چیزهایی میتوان معدن گفت و در چه سرزمین های معدن وجود دارد، متعلق عرض کنم خدمت شما کدوم متعلق انفالن کدوم متعلق خمسن، اینها رو بیان کردیم، متعلقات انفال رو در آوردیم، حکم رو هم خدمت شما بیان کردیم که باید تابع مقررات قوانین بود یا نبود، در چه سرزمین هایی، در چه غیره، در چه دورانی، اینها را به صورت خیلی مختصر احکامش رو گفتیم. خدا را شاکر هستیم که هم مبحث خمس را و هم مبحث انفال را خدمت شما بیان کردیم. جلسه آینده میخوام یک باب جدیدی رو استخراج کنیم، شروع کنیم به تحقیق کردن. منتها آیا از کتاب الصلات شروع کنیم، از کتاب الصوم شروع کنیم، از کتاب الحج شروع کنیم؟ یک نظر خواهی بین دوستان صورت بگیره و انشالله ما این را شروع بکنیم، تابع نظر خواهی خود دوست. اکثریت هر بابی رو که گفتند ما انشالله اون را شروع خواهیم کرد. بالاخره تا شروع کنیم و مقدمات رو بیان کنیم دیگه سال درسی هم تمام میشه دیگه. معمولا دهم یازدهم خرداد که بحث رحلت امام میاد و اینا دیگه درس ها تعطیل میشه. خب تقریبا یک ماه دیگه ما بیشتر درس نداریم، ظاهر مطلب اینطوری. حالا اگر مرکز مدیریت برنامه دیگه اعلام کنه اون چیز دیگه. لذا از دوستان یک نظرخواهی صورت بگیره توی گروه، ببینه اکثر دوستان هر چی رو که گفتن ما انشالله همون باب را شروع میکنیم.
یه توضیح اجمالی میتونید بدید خودتون از فضای هر کدوم از بحثات ما بگیم؟ حالا بعضی دوستان شاید نظر داشته باشن.
بله.
یعنی فرمودید صلات رو
نه هر کدوم باشه فرق نمی کنه. هر کدوم از مباحث فقهی که در کتابای معروف ما مثل شرح لام، مثل مسالک، امثال اومده بگن که آقا ما این کتاب رو میخوایم برامون تدریس بکنیم، خارجش رو شروع میکنیم. بله
ما نظر خودمون فرار بده،
درست
حالا اگرش نظر هر خودمون فرار بده اون باشه.
خواهش
درمشن باید رو داری که حضرت آقا سال و سال رشد تولید و نهار تبرم اگه یه مزدری باشه تقریبا بند ایمایه ها باشه یه چیزی به این کمک بکنه چه این هم تو حوضه بلکل از دیاده بشه همین چیزایی توی باشه بکنم خوب باشه.
یعنی فقه جدید شروع کنیم، منظور اینه. خب یه نظر خواهی از دوستان بشه، اگر دیدیم این طوری انشاءالله باشه ما شروع میکنیم. فقط یه نظر خواهی از دوستان بشه که بله. خب ما بنابر نیاز خود شما ها میخواییم بحث رو ادامه بدیم.
آجا
با بحث
حضورتون مبحث خمس یه بحثی که حالا شاید خیلی طولانی نباشه مثل مباحث دیگه،
درست
بشه جمع شد، ولی فقط اگر الان شروع که تمام نمیشه فیمون داره سال گذشته
چی خود خود یه تمام شد رفت.
نه بعضی موضوعات دیگه این قرارونه که داره یا نه؟
نه معمولا تو کتابای خمسی ما اول خمس میگن بعد انفال میگن، برخلاف عروت الوثقی که اصلا انفال رو نگفته. نه هم خمس رو گفتیم تا هم انفال رو گفتیم.
استاد یه بحثی هم میشه که شما فرمانده شرط شروع بسته اینا زحمت تحقیق دایده زیاد نداشته شده برده این بس که اگه ببینید که اون بحثی که ما میخواییم اونجا داره کشته میشه زیاد
نیاز تحقیق داشته باشید. نه اتفاقا باید تحقیق داشته باشید.
نه
باید زحمت بکشید. هم خودم باید زحمت، شما با زحمت بکشید. با زحمت کار می باید بره جلو. نه حقیقتا من آماده ندارم. من این درس هایی که آماده می کنم برای شما شاید بعضی از شبها تا ساعت 1 تا ساعت 2 می دونم می بیرم. یک کتابخانه ای دارم مرتب، شاید 70-80 جلدش فقط جلدم گذاشته شده، چیده شده کنار چیز می کنه. بعد کتابخانه همی می کنم. بعضی کتاب ها هم نداریم تو کتابخانه هم نیست. من عادت ندارم برم تو کتابخونه مطالعه، باید تو کتابخونه شخصی خودم باشم. خیال راحت عرض کنم خدمت شما یه 4-5 ساعت پشت سرم یک جا بشنم مطالعه کنم تا وقت یه درس رو بتون چکار کنیم آماده کنیم. انتظار میرم شما همین کار رو انجام بدید. یعنی اگر بخواید به مراتب علمی از مراتب اجتهاد برسید باید اینطور زحمت بکشید، و الا خلاصه اون زحماتی که میکشید مینویسید تقریرات فراهم میکنه سر کلاس میاد ممکنه به هدر بره دفعه. خب حالا شما آی ساله یه نظر سنجی بکنید تو خود گروه. اکثریت دوستان هرچی گفتن به من فردا پس فردا، هم فردا پس فردا دیگه به من اعلام کنه. روز شنبه من میام خدمت شما عزیزان، روز شنبه انشالله. اگر دوستانم تمایل داشتن مبحث جدیدی باشه ما مبحث جدید رو شروع میکنیم انشاءالله، دیگه وابسته به نظریه اکثریت خواهد بود. یه موضوعی که می‌خواستم بگم خدمت شما اینه که ما الان در زمانی قرار گرفتیم هرچی میریم جلوتر متاسفانه جریان‌ها یه مقدار پیچیده تر میشود، جریان ها پیچیده تر می شود. حالا ما چون در درون حوزه هستیم مطالب درون حوزه ای را می گوییم. گروهی هست در حوزه ما به نام مجمع محققین. این مجمع محققین خیلی هاشون خودشون جز مسئولین مملکتی بودن، بعدن که حالا باز میشد شدن اومدن در حوزه شروع کردن به تدریس. بعدشون البته استاد بودن قبلا هم. حالا یک سری ادعاهایی دارند، ایستادن تا زمانی که خودشون حاکم بودن حرفی نبود، ولی حالا که اومدن بیرون از گود شروع میکنن اشکال تراشی مانع تراشی. یکی دو روز قبل، بله 10 اردیبهشت، یک بیانیه ای دادند. در این بیانیه حرفی زدن که خواسته دشمن ما خارج از ایرانه و اون درخواست رفراندومه. آقا با توجه به اینکه الان بین حاکمیت و مردم جدایی افتاده، مردم نمیخوان حاکمیت را، امثال اینها را، برای حل معضلات بیاییم رفراندوم را انجام بدیم و انتخابات را. خب این زدن دیگه مستقیم شخص رهبریه. چرا؟ چون رهبری همین اخیراً در جمع دانشجویان بود، نمیدونم در جمع چی بود، فرمودن که برای هر موضوعی که ما نمیتونیم انتخابات بگذاریم، در هیچ کجای دنیا معمول نیست. این آقایون نمیفهمند که نمیشود هر موضوعی را به انتخابات گذاشت. چرا؟ چون انتخابات امر اعتباری و عقلایی است. ما تابع اعتبار عقلا باید باشیم،
نه
تابع اکثر. نه بحث اکثریت اصلا اینجا مطرح نیست، بیگم ولی اکثریت نیست. حالا عرض میکنم خدمت شما، در اینجا عقلای عالم انتخابات و رفراندوم ها را تعریف کردن، محدوده ها را مشخص کردن که در کجا انتخابات صورت بگیرد. این همه معضلات در فرانسه، مثلا برای قانون اساسی فرانسه، برای تغییر نوع حکومت در فرانسه، ده ها سال است که بیش از 100 سال یه دفعه رفراندوم رخ داده، انجام نشد. هیچی. در حالی که اولین کشور اروپایی که تبدیل به جمهوریت شد فرانسه بود، از پادشاهی تبدیل به جمهوریت شد. الان ببین چه آشوب‌هایی است در فرانسه، چطور جمعیت‌های فراوانی که طبق گفته خودشون میان در خیابان‌ها، روزهای شنبین رو تو خیابان‌ها هستن، بعضی مواقع روزهای دیگه. آیا شده گفته دولت فرانسه بگه آقا ما خواسته شما رو به رفراندوم می‌گذاریم، به انتخابات می‌گذاریم؟ نه. عرض کردم ما در باب انتخابات روش اوکلا رو باید بریم. اوکلا هم محدوده انتخابات رو مشخص کردن، تغییر حکومت، قانون اساسی، بعض انتخابات ریاست جمهور و مجلس، حالا در بعضی جاها انتخابات شورا هم هست. خب اینها هم در قانون اساسی ما همه را پذیرفته شدن. در خیلی از ممالک دنیا انتخابات شورای شهران نیست، در مملکت ما هست، اینم پذیرفته شده است. موضوع حجاب رو بیان بزنیم رفراندوم انتخابات، در کجای دنیا چنین چیزی است؟ اقلای عالم پذیرفتن را. آیا دولت فرانسه، دولت انگلیس اومده انتخابات گذاشته است که زنها بی حجاب باشن یا با حجاب باشن؟ چنین چیزی نیست. این آقایونه که میگن آقا ماده قانونی 59 قانون اساس انتخابات رو پذیرفته، بله پذیرفته، منتها اونی که در قانون اساسی مشخص شده پذیرفته، نه اونی که شما دارید بیان میکنید. حرف رهبری که فرمود مردم ممکن است در رفراندوم اهل تشخیص نباشند، چرا آقایون اهل جامعه محققین متوجه کلام رهبری نمیشید؟ چرا رهبری نفرمود در باب انتخابات ریاست جمهوری، نفرمود در باب انتخابات مجلس، نفرمود در باب انتخابات شوراها، اینو که نگفته، نفرموده در مورد انتخابات خبرگان، این نگفته. در مورد موضوعات خاصی مثل حجاب، مثل مثلا فلان موضوع، اینها رو گفته. حرف رهبری رو من تعریف میکنم، عرض کنم خدمت شما، تعمیمش میدن به اصل رفراندوم و میگن ایشون خلاف، عرض کنم خدمت شما، قانون اساسی حرف زده. آقا امروز تضعیف رهبری به معنای تضعیف نظام جمهوری اسلامی است و امام راحل فتوا دادن حفظ نظام جمهوری اسلامی اوجب واجبات، اوجب واجبات. چه کسی خواهان رفراندوم بر هر موضوعی است در مملکت ما غیر از دشمنان بیرونی این نظام؟ سعی نکنیم ما در درون حوض بلنگوی دشمنان باشیم. باز بعضی ها که خودشون را، عرض کنم خدمت شما، میگن ما سنفی کار میکنیم، مثلا ما کاری به امور سیاسی نداریم، خودشون در حوزه سکولار حساب میکنند، ولی میان کارشناسی نشده حرفای پوچ و باطلی میزنند. میاد میگه آقا چی شده که طلاب ما رو الان ترور میکنند، ضربه میزنند؟ مشخصه اگر نان مردم دست امام علی باشه، امام علی هم ترور میکنند. حالا چه برسه نان مردم دست مسئولینی باشد مثل اصلاح طلب ها؟ بدتر میشه دیگه. اصلاح طلب هایی که آقای رئیسی میواد از همون اول دستشون را از قدرت اجرایی کوتاه میکرد که نکرد، الان متوجه مطلب شده که باید دست اینا را کوتاه بکنه. الان متوجه شد. ای کاش در آن اولی که با شدت و حدت وارد حکومت شد و زحمات بیشتری زیادی کشید، انصافا آقای رئیسی خیلی داره زحمت میکشه، فراوان در حال تلاش کردنه، نه عرض کنم مثل دیگر ریاست جمهورها بخواد برای خود محدوده‌ای درست کنه، نمیدونم حریمی درست کنه، هیچ کدوم از اینا نیست. شخصیتی بسیار ساده، پر تلاش، پر کوشش، زحمتکش برای مردم، دلسوز مردم، ولی متاسفانه در دولت ایشون همطور تا به سلسله مراتب دولت نیروهای اصلاحات وجود داره که باید اینا رو عوض میکرد، عوض نکرد و الان متوجه شده که باید عوض بکنه. این یک مسئله. مسئله دوم، اقتصاد ما چرا خرابه؟ چرا اینطور گرانی ها بالا میاد؟ کی مقصره؟ دولت از دوره مرحوم آیت الله هاشمی تا دوره رئیسی همش در دست اصلاح طلب ها بود. اصلاح طلب ها هم نه این مجاری درآمد دستشون بود، اومدن بار خودشون رو بستن، خود رو در دستشون، نمیدونم فلان چیزا تولیدات در دستشون، امثال اینا در دستشون هست، خودشون هرچی میخوان کم و زیاد بکنن، کوچکترین فشاری بهشون دارن تعطیل میکنن، تهدید میکنن. یعنی گرفتاری اینه. و بعضی از درون حوزه ما یا میدانند یا نمیدانند، حرف همونها را اصلاح طلبان در تهران را دارن نقل میکنن برای ما عنوان ندای حوزه علمیه. دوستان و عزیزان دقت داشته باشید، اینجور افراد را بشناسید و عرض کنم خدمت شما حداقلش میزان شناخت شما، معرفت شما نسبت به این جریانات بالا بره، که اگر در یک جای لازم بود سخنرانی کنید، تبیین کنید، تبیین درستی بود. الان حرکتی طلاب عزیز جوان ما انجام دادن برای جریان شهید سلیمان، خیلی حرکت جالبی است. با اینکه تعداد از جوانها میگن ما میخوایم بریم سر خود قبر شهید سلیمانی، میخوایم اونجا معمم بشیم و این منتشر بشه در سطح دنیا که بفهمند ترور که میکنیم ما صحنه رو خالی نمیکنیم. به همین حد درسته. هرگز دشمن ما را نترساند از کشتن، از ترور، از زخمی کردن. هر کس که میاد تو مسیر روحانیت و حوزه‌های علمیه این آمادگی رو باید داشته باشه. چرا؟ چون ائمه ما هم همینطور بودند. ائمه ما همینطور بودند. از ترور رو نمیدونم این اصلا ما باکی نداریم. به قول مرحوم امام بیاد ما را بکشید ما آماده هستیم. فکر میکنم با یه ترور یه چیز میتونن ما را از صحنه خارج کنن. آخر آقا دوران مشروطیت گذشته که با ترور مدرس و ترور مثلا دیگران روحانیت را زدید کنار، مشروطیت افتاد در دست انگلیس خبیث و ملت را دوباره در یک دوره طولانی پهلوی بدبخت کردن. نه خیر، ما حافظ ملت هستیم، کنار ملت هستیم و هرگز ملت را به دست دشمنان با این حرفهای پوچ مجمع محققین و دیگران یا اصلاح طلبا ملت را تنها نخواهیم، جان را فدای ملت خواهیم کرد و سنگر را همچنان محکم نگه خواهیم داشت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
خدا وقتی وقت رهبرانی که ادعا میکنه